هم که نسبت به قبل کمتر شده، هم به دلیل اینکه به هر حال جمهوری اسلامی این اقدامات رو در سال 1398 و 1401 انجام داده، و همین که به تعبیری مسئولین احساس میکنن که چون شرایط جنگی هست عملا دیگه آمار خیلی به نسبت گذشته شاید بیشتر نیست، آمار تعداد کشته ها. این البته از دو جهت میتونه متفاوت باشه، یعنی برخی از مقامات احساس بکنن که اگر تعداد کشته ها خیلی بشه زمینه دخالت کشورهای غربی یا حمله آمریکا رو فراهم میکنه، ولی به نظر میرسه که در تحلیل هاشون فعلا حمله آمریکا رو درباره اعتراضات قرار ندادن، یعنی احساس میکنن که اگر آمریکا بخواد حمله بکنه درباره موضوعات هسته‌ای یا بحث اسرائیل دغدغش هست و اعتراضات دغدغه آمریکا نیست که بخواد به صورت مستقل در این باره اقدامی بکنه.
ممنون از شما آقای مهرابی. آقای پتروسیان، شما تا چند روز موافق هستید که الان در این شرایط ایالات متحده چنین اقدامی نخواهد کرد؟ خب از شب گذشته بسیاری چشم‌ها دوخته شده به تصمیمی که دونالد ترامپ خواهد گرفت، و آیا جمهوری اسلامی چنین محاسباتی رو داشت برای اینکه بخواد شرایط به این سمت بره؟ حالا یه اشاره‌ای هم آقای مهرابی کرد به اینکه قبح کشتار هم شکسته شده با جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، بنابراین الان فضا به چه سمتی داره پیش میره؟ و از طرفی اصلا بگیم شاهزاده رضا پهلوی که الان این روزها اسمش بیش از هر کس دیگری در خیابانهای تهران شنیده میشه، به شهادت البته ویدیوهایی که میرسه، آیا او هم محاسباتی رو کرده در چنین وضعیتی که از معترضان میخواد که در خیابانها همچنان بمانند و مقاومت کنن؟
با سلام و درود به شما و دوستان شرکت کننده. ببینید، آقای مهرابی خیلی به خوبی توضیح داد این داستان سرکوب رو، ولی وقتی که ما میبینیم از شاهزاده گرفته تا برنده جایزه نوبل صلح خانم عبادی و تنی چند نامه میدن به بیانیه میدن و نامه میدن به آقای ترامپ، اولا این نشون میده که در دنیای کنونی حرف اول و آخر رو در سیاست واقعا آمریکا میزنه در تاثیرگذاری. این یه مورد. دو مورد، من میخوام در از روز تاریخی هم بگم این اولین بار نیست که مردم ایران، شهروندان، حتی از رئیس جمهور آمریکا حتی با شعار میخوان، اگه یادتون باشه فکر کنم جنبش سبز بود، اوباما یا با اونا یا با ما، که خیلی فریاد میزدن. و ما الان ما نمیتونیم واقعا بگیم که چه در ذهن تصمیم گیران آمریکایی میگذره، ولی یکی دو مورد من باید اینجا اشاره کنم. یکی این که مسئله که الان ما، یعنی شهروندان ایران در داخل کشور باهاش روبرو هستند، به گونه‌ایه که ما میتوانیم بگوییم مداخله انسان دوستانه رو در برخی از مواقع مانند الان توجیه میکنه. مثلا به عنوان مثال مایکل والزر که کتاب معروف جنگ عادلانه و غیر عادلانه رو نوشته، میگه که وقتی که اتفاقاتی میفته، جنایاتی میفته که وجدان اخلاقی دنیا، بشر و دنیا رو تکون میده، اون موقع توجیه پذیره و نباید به منجی نگاه کرد و کشور، یعنی سازمان ملل یا خیره. ما در چنین شرایطی هستیم که از 47 سال پیش به این طرف اومده و فقط هم کشتن بی‌رحمانه معترضان یا حمله به بیمارستان نیست، با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته و ما می‌بینیم که با اعتصاب بازار در هفتم دیما اعتراضات شروع شد، مردم ایران رو در یک فشار اقتصادی قرار داده که میلیون ها نفر رو به گرسنگی خواهد کشوند. بنابراین ما در چنین شرایط استثنایی هستیم و این بیانیه‌هایی که میدن و حتی به نامه به رئیس جمهور آمریکا واقعا به نظر من کار مناسبیه در چنین موردی، چون میبینیم که شهروندان ما واقعا الان بی‌دفاع باقی مونده.
ممنون از شما. آیا محمد تبریز، شما تا چند اندازه موافق هستید که در این شرایط چنین مداخله‌ای، اونطور که آقای پتروسیان گفت و حالا با توجه به تصویری که احسان مهرابی برامون ارائه داد میتونه مناسب باشه و مداخله انسان دوستانه میتونه به نوعی به هر حال یاری برسونه به معترضانی که زیر شدیدترین سرکوب قرار دارند، حالا جدای از سرکوب حتی دسترسی به جهان آزاد هم ازشون سلب شده با قطع کردن اینترنت؟
سلام و وقت بخیر. اتفاقی که داره میفته به هر حال چنان که توضیح دادن یک وضعیت استثنایی رو رقم زده دیگه، یک امید به تغییر بسیار جدی به وجود اومده در میان ایرانیان و خواهان این تغییر هم هستن از روز اول این اعتراضات. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این روند سرکوبی که ما داریم شاهدش هستیم، آقای مهرابی بخشش رو گفتن ولی بخشی دیگری از این ماجرا برمیگرده به این که ما خبرهایی رو هم در این مدت از حضور نیروهای خارجی در ایران، یعنی در این مدت اگر اشتباه نکنم کسانی که روند این جابجایی های هوایی رو نگاه کرده بودند، از حدود 7 پرواز از عراق به ایران خبر داده بودند یا از روسیه به ایران، و اینها خب عوامل دیگر نگرانی است که جمهوری اسلامی عملا داره از نیروهای منطقه‌ای برای سرکوب استفاده میکنه.
البته این رو هم بگیم که چون منابع رسمی یا هیچ منبعی تایید نکرده، خب اینها بیشتر دیده ها یا مشاهدات یا اظهارات افرادیه که به نوعی حالا در میدان حضور دارند، معترضند یا مسائل رو مطرح میکنند.
و این رو روزنامه نگارانی خارجی گفتند که فلایت رادار یا این پروازها رو دارن چک میکنن و بررسی میکنن. این ایده، این تعداد پروازها از این زاویه بوده، ولی آنچه که گفت حد زده میشه که نیروهای خارجی باشند هم از زاویه اینه که کسانی در میدان چنان که شما گفتید این روایت ها رو انجام دادن. ولی نکته اینه که الان وقتی از مداخله خارجی داریم حرف میزنیم، از چه نوع مداخله خارجی داریم حرف میزنیم؟ امکانهای مختلفی به وجود اومده، یکی این وجود داره که انجام بشه و چیزهایی هم که هم در نامه‌ای که نوشته شده به ترامپ، هم در موضوعی که آقای پهلوی مطرح کرده میشه فهم کردنه که یا به زیر ساختهای سیاسی مداخلات نظامی انجام بشه یا به پایگاه های سرکوب این اتفاق بیفته. برخی دیگر خواهان این شدن که حملات سایبری انجام بشه برای اینکه اینترنت، یعنی از این وضعیتی که وجود داره، از این بلک هاوتی که به وجود آوردن خارج بشه، و دیگرانی معتقدند که نه، باید این مداخلات به سمت اقتصادی باشه که نظام سیاسی برای اینکه بتونه سرکوب را انجام دیگه منبع مادی کافی برای این کار نداشته باشه و تحت فشار قرار بگیره. مسئله اینه که این حجم کشتار و میزان کشتار باید به گونه متوقف بشه و افراد مختلف دارن فکر میکنن که چه باشه. مداخله نظامی یکی از رویکردها به وضعیته، به ویژه که دارند این آنچه که مردم در معترض انجام میدن رو داعش گونه عنوان میکنن یا این رو عملا جنگ عنوان میکنن، یا مثلا آقای شمس الواعظین که اخیرا هم در تیم رسانه دولت قرار گرفته گفته که این جنگ دوم اسرائیله. خب این در واقع میخوان که مشروع جلوه بدن آنچه انجام میدن، ولی در مقابل مردمی که اسلحه ندارن، مردمی که فقط اعتراض دارن که ما این نظام سیاسی رو نمیخوایم، چه میتوانند بکنند؟ اینجاست که حرف آقای پتروسیان به واقع از این جنگ، مثالی که از کتاب جنگ عادلانه زدن، در همین جاست که مداخلات بشر دوستانه معنا پیدا میکنه.
سپاس از شما. اجازه بدید که یک صدایی رو همکارم در اختیار من گذاشتن که لحظاتی پیش با یکی از شهروندان در رشت گفتگویی داشتن و این گفتگو رو بشنویم. به دلایل امنیتی صدای این مخاطب رو ما تغییر دادیم و اسامی افراد رو هم حذف کردیم.
چی بگم والا، دیشب تهران قسمتی از رشت مشهد اینا خیلی شلوغ بوده. با توجه به وضعیت کشور کلن رو به رشده، ولی متاسفانه کشته خیلی دادن. چندین تا از دوستای خودم متاسفانه کشته شدن تو رودبار، حتی تو رشت کشتار خیلی خیلی زیاد بوده. آره، به همین دلیل اصلا اینترنت رو قطع کردن. فکر میکنم حدود 1000 تا کشته فقط توی رشت مدار رشت رو دار و اطرافش حدودن فکر میکنم 1000 تا کشته شده. میگم فکر کنم 5 تا از دوستای خودم یه خانواده بودن، دو تا برادرش، اینو برادر بزرگش، دو تا برادر کوچیکش که هر کدوم 27 سال بودن، هر دو کشته شدن همون شب اول. رودبار نه کشتگی رو بود، اون کشته شده دیگه. خیلی ها تو رشت اون پرورش اندامه که اون کشته شده. داستان زیاده، همسایه‌مون تو رودباری که کشته شده. ببینید خدا چی میخواد.
صدای یکی از شهروندان در رشت رو شنیدیم که لحظاتی پیش همکارانم با او گفتگوی داشتن و صدا رو هم تغییر داده بودیم به دلایل امنیتی. بار دیگه برگردیم به احسان مهرابی. آقای مهرابی، حالا با توجه به شرایطی که الان پیش اومده و صحبتایی که امروز رئیس مجلس شورای اسلامی داشته، تهدیدهایی که از مدتی قبل آغاز شده و بردن بازی به سمت اسرائیل و آمریکا و اینکه به هر حال آقای قالیباف میگه ما در 4 جبهه داریم میجنگیم، آیا جمهوری اسلامی میتونه از این جبهه ها عبور کنه باز هم، یا شرایط جمهوری اسلامی این بار در میدان لااقل متفاوت از گذشته است با توجه به اینکه خب مدت هاست که جمهوری اسلامی بحران مشروعیت رو هم از دست داده، یعنی مشروعیتش رو هم از دست داده؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همچنان در برخورد با معترضان در واقع در خودشون اعتماد به نفس رو میبینه و بعیده که در حوزه داخل بخواد امتیازاتی بده، اما ممکنه که این اعتراضات.
پس این داستان چیه آیه مهرابی که سعی میکنه که تفکیک قائل بشه بین معترض و آنچه که آیت الله خامنه ای و دیگران اغتشاشگر مینامند و در کنارش ما شاهد انتشار یا انتقال پیام‌های کاملا متفاوتی از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی هستیم؟ یعنی دولت در یک سمت پیام داده و مثلا شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی در یک سمت دیگه و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
به هر حال مقامات جمهوری اسلامی رو به درستی میدونن که بخشی از این اعتراضات اقتصادی هست و تصورشون این هست که اگر بتونن فضا رو آروم بکنن به لحاظ اقتصادی، میتونن از این که گروه های دیگری به معترضان اضافه بشن جلوگیری کنن. این تاکتیکی هست که در دورهای مختلف به کار بردن، اما الان در تفاوتش با اعتراضات گذشته این هست که اونها احساس میکنن که اعتراضات یک رهبری داره، یعنی رهبری که به هر حال دیگه از این امتناع نمی‌کنه که خودش را رهبر اعتراضات قلمداد بکنه و یک فضایی شبیه انقلاب 57 به وجود اومده. اما اونها به هر حال با توجه به تجربه که خودشون دارن این رو میدونن که این اعتراضات تنها در صورتی میتونه ساختار حکومت رو فرسوده بکنه که مثلا چند ماه به صورت مداوم ادامه پیدا بکنه، که این هم در واقع فعلا به نظر نمیرسه که این طور باشه، یعنی اعتراضات و اعتصابات بتونن با یکدیگه یک حلقه وصل داشته باشن و به صورت متمادی هم ادامه پیدا بکنن. پس طبیعتاً الان تنها نگرانیشون اقداماتی هست که از نظر اونها فکر میکنن که اقدامات سازمان یافته‌ای هست و نسبت به برخی از دوره‌های گذشته سابقه نداشته. درباره حمله خارجی همزمان با اعتراضات یک رویکرد دوگانه هست، یعنی احساس میکنن که از یک جهت اگر این حمله رخ بده میتونه که ساختار رو به هم بریزه و گروه‌هایی از معترضان روحیه بگیرن. از طرفی طبق اون مدل سنتی قبلی برخی از این حمله استقبال میکنن، یعنی احساس میکنن که اگر حمله رخ بده دیگه توجیه برای هر اقدامی ممکن هست و میتونن سطح کشتار رو بالاتر ببرن. اونها اگر فرض رو بر این بذاریم که اسرائیل بخواد حمله بکنه، خب این را باور دارن که اسرائیل نمیتونه حمله زمینی به ایران بکنه و تا زمانی که نهادهای حاکمیتی مانند صدا و سیما یا دفتر رهبر جمهوری اسلامی و اینها دست خودشون باشه اتفاقی نمیفته. پس اسرائیل باید آمریکا را راضی به مداخله بکنه که فعلا اون پیشفرض منتفی هست. از این جهت هست که به هر حال فعلا مقامات جمهوری اسلامی اون گزینه حمله را فعلا جدی نمیدونن و تنها مدلی که برای اون مثلا دل خطرناک هست از نظر خودشون مدل صدام هست، که فعلا این دیدگاه رو ندارن که این مدل به زودی درباره جمهوری اسلامی تکرار بشه و اگر بنا باشه که تکرار بشه طولانی مدت خواهد بود. از طرفی به مذاکره هم کماکان امیدوارن، ولی مشکل اصلیشون اینه که باور ندارن که اون طرف برنامه‌اش چه است و در این باره اختلاف نظر دارن که آیا آمریکا مثلا اگر اینها برن رو بحث پرونده هسته‌ای راضی خواهد شد یا دیگه ماجرا فراتر از این بحث‌ها و بحث موشکی یا سرنگونی کل حکومت خواهد بود. از این جهت به نظر میرسه که درباره حمله آمریکا یا بحث مذاکره فعلا سردرگم هستن، ولی به نظر نمیرسه که اعتماد به نفس خودشون رو در سرکوب معترضان از دست داده باشن و کماکان جنبه خارجی براشون مهمتر است تا جنبه داخلی.
آیه پدرسیان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که این پیشفرض حمله میتونه منتفی باشه؟ چون دونالد ترامپ خیلی ها میگن که غیر قابل پیشبینیه، از طرفی در چند مرحله دیدیم وقتی دونالد ترامپ مدام از یک چیزی صحبت میکنه و نسبت بهش وسواس نشون میده، به هر حال در موردش اقدام میکنه. نمونهش ونزوئلا بود، نمونهش مثلا حتی در مسئله هسته‌ای ایران فرصتی که به ایران داده بود برای گفتگوهای هسته‌ای بود. ولی در این شرایط خب میتونه اتفاقی رقم بخوره مانند همون داستانی که در ونزوئلا اتفاق افتاد. آیا این میتونه کامل کنه اون چیزی رو که معترضان میخوان و حتی شاهزاده رضا پهلوی که به نوعی الان شاید بسیاری او رو در قامت یک رهبر میبینن برای این اعتراض ها، و یا اینکه باید منتظر بمونیم و ببینیم که اونطور که آقای مهرابی گفتن شرایط به چه صورتی پیش میره؟ یعنی همچنان اعتماد به نفس نیروهای سرکوب هم کم نشده و این میتونه به نوعی بالانس رو برای جمهوری اسلامی حفظ کنه.
ببینید، من فکر کنم یک مقدار، البته استنتاجای ماست که ما الان خارج نشستیم و دسترسی به حتی اگر ایران هم بودیم به اطلاعات حکومت نداریم، ولی وقتی که بیانیه سپاه منتشر شد که در واقع اخطاری میداد که ترک پست نکنند، اگه
ترک فعل
نکنند افرادش، این یکی از نشوناست که به نظر من نیروهای سرکوبگر مدت هاست ایدئولوژی ندارن مانند دهه 60. که
این میتونه هشدار باشه ترک فعل، یا کسانی ترک فعل کردند و میخواد نسبت به اونها خط و نشانی بکشه.
ببینید، به نظر من احتمال داره کردن و احتمال داره واکنشی به پیامای شاهزاده که از اونها از نیروهای امنیتی میخواد و حتی مردم ایران، شهروندان و غیره در شعاراشون که از نیروهای امنیتی میخواد به مردم بپیوندن و این یه مورده. و دوم، ولی منظورتون رفتن خامنه ایه دیگه از مدل ونزوئلایی، ولی شعارهایی که الان آشکارا میدن علیه در کنار مثلا جاویدجا علیه دیکتاتور و علیه اصل ولایت فقیه، یعنی جمهوری اسلامی درسته یه رهبری داره که ولی فقیه، ولی به هر حال این سیستم سرکوبگرش هم یک ماشین سرکوبیه که وجود داره، که یک طرفش داشتن حکومت فقط نیست، داشتن کلی از منافع و منابع مالی بسیار زیاده که حالت مونوپول در آوردن. بنابراین من فکر نکنم با رفتن یک نفر داستان جمهوری اسلامی تموم بشه. و جمهوری اسلامی، این سرکوبی که به خوبی توضیح داده شد، ببینید در دی ان ایشه، یعنی هیچ وقت شما نمیبینید که اهل گفتگو و مذاکره باشه، و زمان جنگ عراق هم داشت واقعا در لبه پرتگاه بود قبول کرد، و حتی میبینیم جنبش سبز که اصلا کاملا اصلاح طلب ها اون موقع بودن، یعنی از خود سیستم بودن، حتی به اونا هم رحم نکرد. پس این دی‌ان‌ای خشونت رو اینا ادامه میدن، حتی با ریزش نیرویی که داشته باشند باز یک تعدادشون دست به اسلحه ببرن، همونطور که به قولی ما میگفت که سیاست از لوله تفنگ صحبت میشه یا تحمیل میشه، ادامه خواهند داد. و این فاجعه است، ولی خب ما میبینیم که مردم ایران مقاومت میکنند و ادامه میدن.
آقای محمد تبریز، حالا با این تفاصیلی که الان از آقای مهرابی، آقای پتروسیان شنیدیم، شاهزاده رضا پهلوی روی چه چیزی حساب باز کرده؟ آیا فکر میکنه که با وجود خشونتی که شاهدش هستیم از سمت حکومت، معترضان با تنها بیانیه های شاهزاده میتونن در خیابان بمانند و خیابان رو حفظ کنند؟ الان هم صحبت هایی از این هست که بیشتر داره تجمعات محل محور میشه، یا این که حساب دیگه ای باز کرده، یعنی بیشتر تخم مرغ های خودش رو در سبد کمک از دونالد ترامپ گذاشته و یا احتمالاً اسرائیل؟
من دقیقا نمیدونم که ایشون روی چه چیزی داره حساب باز میکنه، چون به آنچه که پیش از این هم منتشر کرده بودن یا راجبش حرف زده بودن در جنگ 12 روزه هم میشه دید که خب یه قسمتی رو در مداخله خارجی میبینند، ولی فکر میکنم که یک
البته طرفدارانشون میگن که اینطوری نیست، یعنی ایشون مخالف این هستن که چکمه یک خارجی خاک ایران رو لمس کنه، این رو هم بگیم، یعنی موافقان یا هوادارانشون؟
البته صحبتی هم خودشون پیش از این انجام داده بودن که من مخالفم، بعدن در این همین چند روز هم عنوان کردم که مخالفم، ولی خب پیام‌هایی از ایشون داریم که این رو عنوان نمی‌کنه دیگه. ایشون در توییتی هم نوشتن که اگر وعده دادید وقت وعده است دیگه. نکته اینه که من الان شرایطی به وجود اومده، چه در داخل ایران، چه در منطقه و در چه سطح بین المللی، وضعیت به گونه ایست که احساس این که این نظام سیاسی باید تغییر پیدا کنه جدیه. نه فقط احساس این که، بلکه هزینه‌ای که جمهوری اسلامی داره تولید میکنه برای مردم خودش و برای منطقه و در سطح بین المللی به قدری بالاست که از این فرصت میتوان استفاده کرد برای اینکه جمهوری اسلامی دیگر نباشد. هزینه داخلی رو خب دیگه اونقدر در این سالها راجبش حرف زدیم، از اما کشته شدن انسانها، وضعیت تباه شدن زندگی، از دست رفتن آینده، وضعیت بین المللی، خب چیزی مثل محور مقاومت که سالها ساخته شد و فدا کردن هزاران نفر و پولهای بسیار برای اینکه به هدف محو اسرائیل برسند و این خود همین منطقه رو دوچار درگیری های بسیاری کرد از عراق و لبنان و یمن و جای دیگه، و خب در طرف دیگه در امر بین المللی هم جمهوری اسلامی خودش رو در یکی از جبهه هایی میدونه که علیه نظم جهانی ایستاده و خب و پیش از این در دبیر شورای عالی سابق میگفتش که ما داریم نظم جهانی رو تغییر میدیم. با چنین ذهنیتی جمهوری اسلامی عمل کرده و جهان خب فکر میکنه که تو این موقعیت میشه از این وضعیتی که در داخل ایران هم به وجود اومده و خواست جمعی یا اراده جمعی در خیابانها متجلی شده که میخواهن تغییر اتفاق بیفته، ما همین تغییر رو که برا ما هم هزینه ساز بوده یک بار برطرف کنیم. این یعنی این همزمان شدن اتفاقهای متعدده که به گروههای مختلف که یکی از اونها پادشاهی خواه باشه، این فراست یا این بینش رو داره میده که از این بتونن برای تغییر به هر با توسل به هر چیزی که هست انجام بدن. خب طبیعتا میتونه این هزینه‌زا هم باشه در آینده، ولی نکته اصلی اینه که ماندن جمهوری اسلامی هزینه جدی رو داره به همه تحمیل میکنه.
بله، سپاسگزارم. اجازه بدید که چون صحبت شد از گروهی هم که نامه نوشتن به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، 7 فعال سیاسی و مدنی و حتی چهره فرهنگی هم در بینشون هست، در پیامی از آقای ترامپ دعوت کردند تا با اقدام خودش علیه دستگاه سرکوب به وعده خودش برای یاری رساندن به معترضان در ایران عمل کنه. امضا کنندگان محمد جواد اکبرین هست، نازنین انصاری مدیر مسئول کیهان لندن، فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران، یزدان شهدایی سخنگوی شورای ملی گذار، شیرین عبادی برنده جایزه اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، محسن مخملباف نویسنده و کارگردان و عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران. آقای مخملباف، دقایقی پیش در پیامی صوتی نظر خودشون رو درباره اینکه امضای خودشون رو پای این درخواست گذاشتن با ما در میون گذاشتن، با هم بشنویم، برمیگردیم به جمع میهمانانمون، پاراگراف اول رو همچنان میشنوید.
ببینید، جمهوری اسلامی یه تهدید دو جانبه است. از یه طرف مردم ایران رو تا حد مرگ به گرسنگی کشونده، آزادی خواهی مردم ایران رو سرکوب کرده، از طرف دیگه با گروه‌های نیابتیش، با پروژه اتمیش دنیا رو تهدید میکنه. ما در طی این 14 در عمل دیدیم که نه مردم ایران به تنهایی حریف این حکومت ریاکار و سرکوبگر شدن، نه دنیا تونسته به تنهایی از شر این حکومت راحت شه. الان وقتشه که مردم ایران و مردم دنیا که توسط این حکومت تهدید میشن دست به دست هم بدن و برای همیشه از شر این حکومت راحت بشن. من در زمان جنبش سبز یکی از کسانی بودم، شاید فعالترین کسی بودم که از طرف داخل اون جنبش رو در خارج از کشور نمایندگی میکردم، با گروه های مختلف صحبت میکردم، با دولت ها صحبت میکردم. در اون زمان من شاید حدود 40 ملاقات با تیم اوباما داشتم. من از اونا هم در جلسات خصوصی و هم علنی میخواستم که با مردم ایران همراهی کنم. هم حکومت اوباما به دلیل اینکه میخواست با خامنه ای معامله کنه پرهیز میکرد از این حمایت و بعدها البته اوباما سالها بعد عذرخواهی کرد و چه دیر، و هم یک عده‌ای در داخل نگران بودن که آیا این نوع کمک خواهی ماجرای 28 مرداد رو تکرار نمی‌کنه، که اینها خطا می‌کردن. ببینید اینکه یک کودتایی در یک کشوری بشه که مردمش حکومت ملی دارن فرق می‌کنه با اینکه یک مردمی انقلاب کردن و از مردم دنیا کمک می‌خوان برای اینکه حریف رژیم سرکوبگرشون بشن. اینکه ما در آینده چه سرنوشتی داریم کاملا ربط داره به بیداری مردم. در این برهه از زمان هم دنیا هم مردم ایران باید دست به دست هم بدن تا از شر این تهدید دو جانبه راحت بشن. یکی از دلایلی که ما در واقع این بیانیه رو منتشر کردیم شکستن این تابو بود که تحت هر شرایطی یه عده فکر میکنن کمک خواستن از خارجی بده. شما تصور کنید در زمان جنبش سبز من از رهبران جنبش سبز میخواستم که بیان بیرون و گروه های مخالف ایرانی هم اعلام آمادگی کرده بودن که رهبران جنبش سبز رو به خارج از کشور بیارن، ولی همین تابو که باید مبارزه حتما از داخل فقط رهبری بشه یکی از مشکلاتیست که ما رو به امروز رسونده و عدم حمایت دولت اوباما باعث شد این همه سرکوب ها ادامه پیدا کنه. و اونایی که نقد میکردن ما رو که از خارجی کمک میخواستیم به مفهوم کمک به جنبش، نه دخالت در حکومت آینده، خب همه اینا میتونه مؤثر بوده باشه بر این که این جنبش طولانی شده. و اما در مورد این که آیا همه کسانی که امروز کمک میخوان از خارج یک انگیزه دارن، خب ما در قلب همه نیستیم، اینو آینده نشون میده. اما من تصور میکنم همه ما از جمله آقای پهلوی به این پختگی رسیدیم که واقعا حقیقت یه آینه شکسته است. هر تیکه از این آینه در دست یک گروهی از ایرانیاست. ما به دموکراسی، حکومت غیر دینی و حقوق بشر، این سه خواسته اصلی ما، نمیرسیم مگر با پذیرش کسرت. ببینید جنبش هایی که پی در پی در ایران اتفاق افتاده انرژیشون رو به جنبش بعدی دادن. این جنبش امروز از هیچی بر نخواسته، از رنج همه اقوام و مبارزات همه اقوام کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و لور و غیره انرژی گرفته. این جنبش ها از جنبش های اصلاحات، جنبش سبز، جنبش روزنامه نگاران، جنبش زنان، جنبش مهسا، جنبش 96، جنبش 98 انرژی گرفته. و اگر رهبران بعضی از این جنبش ها در حسرن عین آقای موسوی و خانم رهنورد، نمیتونیم سهم اونها رو ندیده بگیریم در جایی که امروز ایستادیم. و همه کسانی که کشته شدن، چه در خیابان چه در زندان ها اعدام شدن، نمیشه اونها رو فراموش کنیم. این پتانسیل جنبش امروز که به یک نقطه عطف رسیده محصول ایثار همه اوناست. خیلی خوب، آینده ما وقتی به دموکراسی میرسه که جمع متکثر باشه. نکته دیگه اینیست که یه عده فکر میکنن کمک خارجی تحت هر شرایطی بده، ولی میشه باهاش سرکوب داخلی رو تا انتها تحمل کرد. این صفت داخلی خارجی مفهومش چیه؟ ارزش انسانیش از کجا میاد؟ یعنی میشه یک دیکتاتور خونخاری مثل خامنه‌ای رو چون داخلیه برتر از یک سیاستمدار خارجی دونست که حتی اگر 1000 تا کار غلط انجام داده این یه دونه کارش میتونه درست باشه، اون یه کارم نفی کنیم؟ فراموش هم نکنیم مردم ایران ناامید شده بودن و این پیامی که آقای ترامپ داد در مورد اینکه اگر دولت ایران سرکوب کنه به کمک مردم ایران میاد، بخشی از این انرژی این جنبش از این پیام میاد. ما خواستیم این وعده داده شده دیر نشه که باعث ناامیدی و سرکوب بیشتر مردم بشه. همین در چند روز گذشته در تاریکی اینترنت اینا کشتار کردن، شما اخبار رو میبینید، تصاویر رو میبینید. چطور ما میتونیم بشینیم اینجا ساکت باشیم، فقط بخوایم یک تصویر منزه داشته باشیم که ما در آینده هیچ پاسخی ندیم؟ اگه مردم جون میدن ما هم باید پاسخ بدیم، ما باید نگران جان تک تک مردم ایران باشیم. چطور میتونیم ساکت باشیم فقط برای که بگیم ببینید ما چقدر ملیم، ببینید ما چقدر منزهیم؟ اون نگرانی که آیا این دخالت ها در آینده اثر داره یا نداره کاملا به بیداری ما ربط داره. من فکر نمی کنم هیچ یک از گروه های ایرانی انقدر بی عقل باشن که بخوان مدام تکرار کنن چرخه ای رو که هی ما با انقلاب مجبور بشیم از شرش خارج بشیم. امروز روزی است که سیمرغ ایرانی به پرواز در اومده. بعضی از مخالفین به دلیل اینکه تحت شعار برتر آقای پهلوی این جنبش الان داره خودش رو نشون میده، شاید به یأس کشیده شدن و احساس نگرانی میکنن. اتفاقا حضور همگان مانع از این خواهد شد که دو مرتبه ما به چرخه قهر و بعدش خشونت متوسل بشیم. من فکر میکنم ما به اون پختگی رسیدیم که ایران رو به دموکراسی برسونیم، به آزادی برسونیم و دیگه ایرونی مجبور نباشه که باز انقلاب بکنه. و این فقط به حضور همگان و به آگاهی همگان ربط داره و به ویژه به گفتمان و دوستی و با همکاری همه پروسه رو پیش بردن. حتی در دولت موقت آینده مینیمم مثل اون کاری که دولت افغانستان در قبل از تشکیلش بود سال 2001 همه گروه ها جمع شدن دور هم دیگه و یک دولت موقت تشکیل دادن، من پیشنهاد میکنم که تمام جریان ها متشکل بشن و برای حتی دولت موقت یه راه حل مشترک پیدا کنن که منجر به یأس هیچ گروه و هیچ قوم و هیچ گوشه از ایران نشه.
محسن محمدباف بود، فیلمساز سرشناس در لندن و از امضا کنندگان نامه‌ای به دونالد ترامپ. آقای مهرابی از شما بپرسم، یکی مسئله این که حالا اشاره‌ای که ایشون داشت به شعار برتری آقای پهلوی که آیا به گفته ایشون یا شاهزاده رضا پهلوی که آیا این میتونه تأثیری بگذاره در بخشی از کنشگران سیاسی، و مسئله دیگه شکست شدن تابوی کمک خارجی در برابر اون به هر حال گفتمانی که صحبت از این میکنه که در صورت کمک خارجی، در صورت حالا هر اقدام نظامی میشه انتظار داشت که یک چیزی شبیه جنگ داخلی شکل بگیره، مسئله ای که جمهوری اسلامی به شدت اون رو برجسته میکنه در این روزها.
به هر حال موضوع درخواست برای حمایت خارجی درسته که الان شاید گسترده تر شده، ولی جدید نیست. یعنی اولین موضوعی که حالا شاید به فراموشی سپرده شده ماجرای بیانیه بهار بغداد بود که در اون زمان اعضای دفتر تحکیم وحدت این درخواست رو مطرح کردن به شکل تلویحی و از جمله چهره‌های شاخص اون جریان مثلا خانم بهاره هدایت هست. این مطرح شدن این موضوع البته باید با اون دیدگاه‌های سیاسی اون جریانی که این رو مطرح می‌کنه هم تناسب داشته باشه. مثلا ما در اون دوره دفتر تحکیم وحدت به نوعی از سابقه خودش گذشته بود و جریانی بود که خودش را جریان لیبرال یا جریان راست می‌نامید و ابایی نداشت که مثلا اگر راست نامیده بشه و حتی حالا اون برخی از این افراد ممکن بود که از اون انگ راست افراطی که زده میشه هم خیلی ناراحت نشن، ولی الان متفاوت شاید شده از این جهت که خب برخی از چهرهایی که ما مثلا در اون ساختار سیاسی ایران چپ نامیده میشدند با یا به لحاظ سنتی و ساختاری باید جزو جریان چپ تلقی بشن، مثلا خانم عبادی به عنوان فعال حقوق بشر خیلی نمیتونن بر اساس اون ساختارهای جهانی مثلا فعال راست تلقی بشن. الان موضوع از این جهت متفاوت شده. به نظر من باید افرادی که در این حوزه این دیدگاه رو دارن در ابتدا یک دیدگاه منسجم و یک ساختار منسجمی از دیدگاه‌های امروز خودشون ارائه بدن، چون که به هر حال این موضوع خیلی جدید نیست. یعنی مثلا ما سازمان مجاهدین خلق رو هم داریم یا آقای بختیار رو داریم که خب اون موقع مثلا آقای بختیار این دیدگاه رو مطرح میکرد که من اگر لازم باشه با شیطان هم ائتلاف میکنم، پس صدام طبیعتا مشکلی ندارم که بخوام باشه ائتلاف بکنم، یا گروهایی که به هر حال مثلا از عربستان سعودی یا کشورهای دیگری کمک مالی میگرفتن برای سرنگونی حکومت. الان چون ماجرا جدید هست به نظر میرسه که این افراد دیدگاه منسجمی ندارن، یعنی اون پیوست این دیدگاه خودشون که از آقای ترامپ برای مداخله درخواست میکنند را هنوز ارائه ندادن، و مثلا اگر ازشون پرسیده بشه که خب تفاوت شما با سازمان مجاهدین خلق چه هست، به هر حال وارد این حوزه ها نشدن. پس لازم هست که شاید دیدگاه های خودشون را به صورت کامل ارائه بکنن. و در مورد شاهزاده رضا پهلوی هم اینها باز باید دیدگاه جدیدشون رو ارائه بکنن. مثلا این ماجرای آقای مخمل باف به طور مثال که اشاره شد، خب ویدئوی مشهوری هست که دیگه که ایشون میگن که اگر مثلا آقای پهلوی بخوام برگردن به عبارت این چنینی من همون محسن چریک میشم. این تفاوت رو هم برای باید توضیح بدن. مشکل البته سیاست ایران این هست که به هر حال افراد همیشه در بزنگاه ها حاضر میشن و این تفاوت های خودشون رو توضیح نمیدن و ممکنه که افکار عمومی از این قضیه در واقع تعجب بکنن که خب این تغییر چطور رخ داده و چرا دلایل این تغییر رو نمیگن و دیدگاه های جدیدشون رو نمیگن. اما به هر حال این ماجرایی که مشهور هست تحت عنوان کلنگی شدن در ایران، اون هم از یک جهتهایی نمیتونه بعید باشه. یعنی طبیعتاً به لحاظ ساختاری ایران متفاوت با کشورهای دیگه هست، ولی اگر حکومت روی سرکوب خودش اصرار داشته باشه و نخواد نه در حوزه خارجی انعطاف نشون بده که وضعیت اقتصادی بهتر بشه یا و در حوزه داخلی هم هیچ انعطافی نشون نده و این روند سرکوب رو همچنان ادامه بده، به هر حال در یک سری حوزه ها در یک سری استان ها وضعیت متفاوت هست، مثلا با شهری مانند تهران، و اونجا این تنش ها این کینه ها اگر انباشته بشه ممکنه به درگیری های گسترده تری منجر بشه و دیگه درگیری هایی که مثلا مدل درگیری های سوریه باشه و دیگه قابل جمع کردن نباشه. از اون جهت روابطی که برخی از گروه های ایرانی با اسرائیل هم دارن هم روابط قدیمی بوده و در برخی از این استان‌ها به هر حال این درگیری‌ها ممکنه که تشدید بشه و موضوع دخالت خارجی در واقع به اون سادگی نیست که تصور بکنیم که مثلا ترامپ بیاد دو تا مرکز آمریکا دو تا مرکز سرکوب را هدف قرار بده و جمهوری اسلامی سرنگون شه یا اتفاقات این چنینی بیفته. اون برنامه کلانی که آمریکا داره در واقع خیلی مهم است. یعنی مثلا اگر بخواد رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده و بعد از اون مثلا حالا به طور مثال فردی مانند حسن روحانی بخواد رهبر بشه که بیاد مشکلات رو حل بکنه، حالا این تصوری که وجود داره خب اون خیلی متفاوت هست با اینکه مثلا به صورت سمبولیک مثلا مقر نیروی انتظامی هدف قرار بگیره که خب در جنگ 12 روزه هم هدف قرار گرفت. از این جهت اون برنامه هم خیلی مهم میتونه باشه، یعنی این تصور که با یک نوع دخالت خارجی سمبولیک موضوع حل میشه یا سرکوب ها متوقف میشه، این هم درست نیست.
سپاسگزارم از شما. چون 10 دقیقه داریم به پایان برنامه، سریع بریم سراغ دو مهمان دیگه که نظرات اونها رو هم داشته باشیم. آقای پتروسیان شما چه فکر میکنید با توجه به تصویری که حالا آقای مهرابی خیلی مبسوط توضیح دادن، از طرفی هم من یاد ترانه‌ای از ایرج جنتی عطایی افتادم که امیدوارم که آرزوی سلامتی براش میکنم، که میگه که قفس بشکن که بیزارم از آب و دانه در زندان، خوشا پرواز ما حتی به باغ خشک بیباران. آیا باید حتی برای این منظر هم به هر ائتلافی تن داد و به هر شکلی وارد شد یا نه؟ یک به هر حال بایدها و نبایدهایی وجود داره و یک محدودیتهایی.
ببینید من سریع بگم چون وقتمون کمه. اولا خارج از کشور بودن به این معنی نیست که نتونن، همونطور که آقای مخملباف گفتن و حتی آقای مهرابی اشاره کردن، نقش داشته باشن و حرفشون رو بزنن و بگن فقط داخل کشوره. ما از دوگل داریم در فرانسه که موقع اشغال نازی ها از کشور بیرون بود، تا الیور تامبو از رهبران مبارزه ضد آپارتاید که موقعی که ماندلا زندان بود اون در واقع همه کاره بود و خارج کشور بود. این یه مورد. مورد دوم که خیلی مهمه و من در توییت نویسنده معروف بریتانیایی رولینگ، نویسنده هری پوتر، دیدم، خطاب به گروه‌هایی از خود غربی هاست، به ویژه بسیاریشون در میان چپ ها هستن، که سکوت کردن و میگه که اگر ادعا میکنید که از حقوق بشر حمایت میکنید اما نمیتوانید با کسانی که برای آزادیشان در ایران مبارزه میکنید همبستگی نشان دهید، در واقع چهره واقعی خود را آشکار کرده اید. تا زمانی که سرکوب و خشونت علیه مردم توسط دشمنانتان انجام شود، ذره‌ای برایتان اهمیت ندارد. و مشکلیه که حالا ما در مورد رئیس جمهور آمریکا حرف میزنیم، ولی ما میبینیم که بسیاری از چپهای اروپا در این مورد سکوت کردن. خیلی هاشون هم نکردن ولی خیلی هاشون کردن.
سپاسگزارم. آیه تبریز از شما بشنویم نظرتون رو، که شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که حالا صحبت های آقای مخملباف رو هم شنیدیم، مسئله فضایی که پدید اومده رو هم پیش رومون داریم و نگرانی هایی که تولید میشه، چه خود حکومت باز تولید میکنه درباره جنگ داخلی، درباره خطر حالا حضور خارجی در ایران، و از طرف دیگه برخی از میشه گفت کنشگران سیاسی هم، حالا میشه هم در اصلاح طلبان حکومتی دید هم خارج از دایره اونها، با این نظر همراه هستند و شاید همین باعث بشه که محافظه‌کاری کنن در اینکه کمکی بخوان از کشورهای خارجی و حتی مسئله‌ای بشه که بشه تبدیل به ترمز قاطعیتشون.
من فکر میکنم که بذارید من اول با چند تا مسئله مخالفت کنم. یکی این که گفته شد که مثلا با رفتن خامنه‌ای چیزی تغییر پیدا نمیکنه. من گمان نمی کنم که اینجوری باشه. ما آنچه از جمهوری اسلامی در سالهای گذشته فهمیدیم اینه که درسته که تصمیم سازی گروه های مختلفی داره، افراد مختلفی داره در ایران، ولی تصمیم گیر نهایی خامنه ایست. پس به واسطه نبود خامنه ای وضعیت تغییر خواهد کرد. این به خاطر همین اگر صحبت از یک مداخله است که مخاطبش او باشه، پس احتمال تغییر در ایران به خاطر از بین رفتن زنجیره تصمیم به نظر میاد که امر درستی است. این مسئله بعدی اینه که چرا از ترامپ دارن این رو میخوان. خب ترامپ هم یک بار با اسرائیل این کار رو انجام داده و دو اینکه خودش اعلام کرده که من حاضرم چنین کاری رو بکنم. پس این دو زمینی به وجود آورده که کسانی از ترامپ چیزی بخواهند. و ترامپ یک کار دیگری هم انجام داده و اونم اینه که آمده و امکانهای حمله رو گسترش داده دیگه. هم برنامه هسته‌ای رو گفته که اگر به سراغ برنامه هسته‌ای برن این کار رو انجام خواهد داد، هم برنامه موشکی رو گفته که اگر گسترش پیدا کنه به سراغ چنین اتفاقی خواهند رفت، و هم الان وضعیت بشر دوستانه رو عنوان کرد. در چنین شرایطی افراد به دنبال این هستند که یک راه خروجی برای این وضعیت به وجود آمده پیدا کنند و در این حال جمهوری اسلامی رو با همه هزینه های کشتار تغییر بدن. از این نظر به نظرم، یعنی بر مخالفت با آقای مهرابی، به نظرم الان که انسان ها رو جمهوری اسلامی بی محابا داره میکشه، مهم نیست که سابقه افراد چیه. نکته این هست که ما به کجا رسیدیم با این نظم سیاسی و همه یه کسانی که دارن این رو میبینند احساس میکنند که به یک جایی رسیدند که کنترل وضعیت، یعنی اکثر کسانی که در خارج از هستند کار خاصی نمیتونن بکنن، در داخل هم که مردم عادی امکاناتی ندارن، خشونت صرفا توسط جمهوری اسلامی داره انجام میشه و حتی دفاع مشروع انسانها رو داره از بین میبره. پس یه واقعیت میدانی وجود داره که با ادبیات خود جمهوری اسلامی میشه گفتش که اونها در مقابل، یعنی میگن که الان وضعیت جنگیه، ما احتمالاً میتونیم بگیم که آنچه دارند انجام میدهند یک کشتار جنگی است، چون با انسانهای بیدفاع دارن این کار رو میکنن. پس تصمیمات انسانها به ویژه گروه های سیاسی در این لحظه ها میتونه تغییر پیدا کنه، میتونه این تغییرات شبیه دیدگاه های کسان دیگری بشه، ولی چه اهمیتی داره واقعا وقتی که انسانها رو دارن این گونه میکشند؟ خب اونها چاره های محدودی دارن و به یکی از این چاره ها هم ریسمان خودشون را آویختند و چه میتوان کرد جز این؟ آیا باید منتظر باشیم که همین گونه اتفاقها رقم بخوره بعد دوباره انسانها ناامید کنند، چه به واسطه سرکوب، چه به واسطه هیچ سیاستی که ندارند؟ حرفای دیروز آقای پزشکیان رو هم بخشش رو شنیدیم، واقعا هیچ سیاستی نداره دولت برای اینکه از این وضعیت خارج بشه. خب پس امید آینده ای هم نمیدن تو این وضعیت، واقعا چه باید کرد؟ این چیزی که پیشنهاد شده به عنوان مداخله، البته در اولش هم گفتم سطوحش باید مشخص بشه، به نظر یکی از راهکارهای موجه وضع موجود.
سپاسگزارم از شما. حتی محمد تبریز، فرصت ما خیلی زیاد نیست، ما تقریبا 3 دقیقه داریم. اگر آقای پدروسیان چیزی مایلید در پیوند با صحبت آقای تبریز بگیم، میتونید. آقای مهرابی هم چون به شما اشاره شد، شما هم میتونید، ولی خیلی کوتاه.
من فقط یه توضیح بدم. اون جایی که من گفتم که آقای خامنه ای را هدف قرار بدن، بحث این بود که سطح مداخله و نوع هدف قرار دادن به چه شکل باشه و فضا به چه شکل باشه. یعنی مثلا اگر آقای خامنه ای را هدف قرار بدن و بعد فردی مانند حسن روحانی بشه رهبر، خب طبیعتاً مشخصه که خیلی از وضعیت تغییر میکنه. اما مثلا اگر هدف قرار بدن و در اون زمان یک جریان سپاه پاسداران قدرت را در دست بگیره و بتونه رهبری رو مدیریت بکنه، رهبری آینده رو، طبیعیه که وضعیت فرقی نمیکنه. این هم من مشکل ندارم که افراد گذشتهشون متفاوت باشه و نظرشون رو عوض بکنن، ولی اولا باید بیان توضیح بدن این را که در تحت چه شرایطی نظرشون عوض شده و نظر جدیدشون چه است. و یکی این که در اون کانتکست بگنجه. مثلا یه فعال حقوق بشر طبیعیه که نمیتونه بگه من موافق سرکوب هستم. پس اگر یک فعال حقوق بشرم گفت که مثلا من مدافع دخالت خارجی هستم، باید توضیح بده که این موضوع را در کانتکس جایزه صلح نوبل و فعالیت حقوق بشر
داره مطرحش میکنه. بذارین از آقای پتروسیان هم بشنویم، چون وقتمون واقعا تنگه و در 45 ثانیه. آقای پتروسیان
ببینید، من کاملا از کاری که خانم عبادی کرده واقعا دفاع میکنم، چون یه فقط نقل قول میدم از دیتریش بونوفر، الهیاتدانی که با نازی ها جنگید، که سخن نگفتن گفتن در و در مقابل شر سکوت کردن خود شر و عمل نکردن عمله، و من فکر کنم کار شجاعانه کردن تمام کسایی که این بیانیه را امضا کردن.
سپاسگزارم از میهمانان این بحث، فرد پتروسیان روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق بشر که از بروکسل ما رو همراهی می‌کنه، احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خبرنگار پیشین پارلمانی که از برلین همراه ما بودند، و عطا محمد تبریز کارشناس و تحلیلگر روابط بین‌الملل که در بارسلونا حضور داشت و با برنامه پاراگراف اول همراه بودند. از شما هم دعوت می‌کنم که اگر نظری دارید درباره این بحث، می‌تونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه از این لحظه شما میتونید ما رو از طریق امواج کوتاه در داخل ایران بشنوید با توجه به خاموشی گسترده اینترنت، یعنی همکنون شما میتونید ما رو از طریق 1510 کیلوهرتز شنونده باشید و دنبال کنید، و علاوه این که 15310 کیلوهرتز هم در اختیار شماست. پس از اون براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم. سپاس که با من و پاراگراف اول همراه بودید.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.